تقاضایی است، مقابله با تقاضا است در واقع. حالا این مقابله با تقاضا دو سطح داره. یه سطح سطوح پیشگیری است، یعنی برای کسی که تا به حال سراغ مصرف نرفته است، حالا یا در خطر است یا در جامعه پرخطری داره زندگی میکنه یا به هر شکل دیگه‌ای در ریسک هست، من بیام یه سری تمهیداتی رو بچینم و تدبیرهایی رو داشته باشم برای اینکه این فرد به سمت مصرف نره. و وجه دیگه کاهش تقاضا درمان هست، یعنی کسی که مصرف کرده است رو من از این چرخه بیرون بکشم، شناسایی کنم به موقع و بیرون بکشم، حالا به مدل‌های مختلف درمانی که وجود داره و صحبت‌های مختلفی که تک به تک اینها جای بحث و نقد بعضی وقت‌ها داره. جالبه که به هر حال توی سطح کاهش تقاضا هم حداقل تا سالهای گذشته ایران جزو پیشگامان و پیشروها بوده، یعنی در خیلی از عرصه‌های مثلا درمانی جزو کشورهایی بوده که خیلی زود کار رو شروع کرده، خیلی گسترده و قوی کار رو شروع کرده و پیشرفت‌های چشمگیری داشته. حالا توی سالهای اخیر شاید مثلا نقدهایی به این داستان وجود داشته باشه که کمی از قافله عقب مانده باشیم یا به هر حال کمی اون سرعت قبل رو نداشته باشیم، ولی به هر حال در این مسیر هم مسیر قابل توجهی رو طی کردیم. و یه مسیر سومی هم وجود داره این وسط و اون هم کاهش آسیبه، چیزیه که خیلی زود ما بهش رسیدیم، خیلی کارهای خوبی براش کردیم، ولی خیلی زود هم ازش غفلت کردیم و از اثرگذاری و اهمیتش غفلت کردیم و نمیگم رهاش کردیم اما سستش کردیم. کاهش آسیب یعنی این که در مواجهه با اون کسی که مصرف میکنه در این فرایند قرار گرفته است و نه تمایلی دارد و نه انگیزه ای دارد برای اینکه از این چرخه خارج بشه، یعنی نمیاد بیرون از این بازار، کماکان مشتری این بازار میخواد باقی بمونه، من چه روی کردی میتونم داشته باشم که آسیب هایی که به اون فرد به عنوان یک انسان داره وارد میشه رو کم بکنم و آسیب هایی که اون فرد به جامعه پیرامونیش داره وارد میکنه رو کم بکنم.
آها، یعنی فرد دوچار شده، اعتیاد درش به وجود اومده و تمایلی هم به ترک نداره.
بله.
به خاطر اینکه شاید روانش هنوز آماده نیست، شاید آمادگی نداره یا به هر دلیلی نمیخواد به نوعی اون پاکسازی کامل رو انجام بده. در این موقعیت دنیا چیکار میکنه؟ ما معمولا چه تجربه‌ای داشتیم که به هر حال راستش بخواین میدونید برخی میگن که خب تصویر شهر نازیبا میشه از حضور این افراد، اینها رو باید محصور بکنیم در جایی، اگر هم هست نگهداری بکنیم و به نوعی پاکسازی انجام بشه، به نوعی ترک درشون پرنده ترک انجام بشه. و خیلی وقتا من که حالا همه ما یکی و سراغ داریم، یکی دوتا یه سراغ داریم که بارها رفته در واقع در کمپی ترک کرده اومده دوباره ادامه داره میده، این یه دلیلی داره دیگه احتمالا، یعنی مغز انگار که تنظیم نمیشه برای اینکه کنار بگذاره. چیکار میکنن تو دنیا معمولا؟
ببین، شما اشاره کردی که شکلگیری اعتیاد، و من هم یه اشاره کوتاهی داشتم که شکلگیری اعتیاد یک فراینده، از یه نقطه شروع میشه و آهسته آهسته میره و نقطه‌ای که در اون فرد در این فرایند فرد متوقف میشه رو نمیشه دقیقاً تشخیص داد. بازگشت از این مسیر هم یک فراینده، یعنی اگر کسی داره مصرف میکنه و حالا رجوع کرده حتی به من پزشک یا به خانوادهش یا من در محله خودم میبینم، نمیتونم بگم که من یک فرمول جادویی دارم که ظرف مثلا یک هفته، دو هفته، شش ماه، یک سال، این کاملا برمیگرده به اون تنظیمات قبل از مصرفش و دیگه نمیره سراغ مصرف.
آها، یعنی یه قطاری من سوار شدم رفتم ایستگاه‌های مختلف و جلو، نمیتونم یه راست برگردم خونه، بعد مسیر برگردم.
مسیری داره و تازه اگر حتی به نقطه شروع هم برگرده، احتمالا در اون نقطه شروع هم یه چیزهایی وجود داشته که فرد رو وارد این مسیر کرده و دخالت داده.
بنابراین حتی دلش نخواد برگرده به اون نقطه،
اگر حتی بخواد برگرده هم تا زمانی که من اون نقطه شروع رو هم نشناسم و اون اتفاقاتی که داره میفته رو نتونم مدیریت کنم، باز احتمال برگشتنش و سوار شدنش به این قطار وجود داره.
که خیلی سخته، ناممکن نیست.
قطعا ناممکن نیست و حتما سخته. مسیر ساده ای نیست، ولی مسیر ممکن نیست. راه‌های زیادی وجود داره که بشه برگشت. حالا اون چیزی که در کاهش آسیب اتفاق میفته اینه که تا زمانی که این سوار قطاره، من چی جوری میتونم قانعش کنم که از ایستگاه پیاده شو، سوار قطار روبرویی شو و این مسیر رو شروع کنم به برگشت، و تو این مسیر برگشت چی جوری میتونم مراقبش باشم که به خودش به عنوان یک انسان، به هر حال یک انسان، یک موجود بشری است که ارزشی داره، حقوقی داره، شأنی داره. من چجوری میتونم به عنوان یک انسان به این فرد نگاه بکنم و از آسیب بیشتر به خود او جلوگیری بکنم و در عین حال توی اون قطار کنارش باشم و حواسم باشه که به اطرافیانش، به کسایی که سوار اون قطار هستن یا میخوان احتمالاً سوار اون قطار بشن یا نزدیک به اون قطار میشن آسیبی وارد نشه. خیلی از به اصطلاح اتفاقاتی که در حوزه کاهش آسیب تعریف میکنیم و صحبت میکنیم شاید با شیوع همگیری بیماری های منتقله از راه مصرف مواد به ویژه مواد تزریقی مثل ایدز مثلا شروع شد در دهه های گذشته. دیدن خیلی ها هستن دارن تزریق میکنن، سرنگ مشترک استفاده میکنن و وقتی که این سرنگ رو دست به دست میکنن هم احتمال بروز ایدز در خودشون بالاتر میره و هم احتمال انتقالش به دیگران افزایش پیدا میکنه و جدای از بحث فردی این یه مشکل بزرگی رو ایجاد میکرد به این معنا که داره باعث شیوع گسترش ایدز میشه تو کسانی که حتی مصرف کننده هم نیستن، چون اون فرد به دلیل استفاده از سرنگ مشترک دچار ایدز شده و به دلایل دیگه و اشکال دیگه ممکنه اون رو به اطرافیان خودش، خانواده خودش یا به دیگران منتقل بکنه. بنابراین اومدن از یک چنین رویکردهایی استفاده کردن. چجوری میتونم مواظب این آدم باشم و چجوری میتونم خطر این فرد رو برای خودش و اطرافیان کم بکنم؟ برنامه‌های متنوعی داشت. مثلا در مقاطعی برنامه‌های سرنگ و سوزن بود، در اختیار مصرف کننده ها سرنگ استریل قرار میدادن. برنامه‌هایی بود که به اصطلاح خدمات مراقبتی اولیه رو برای این افراد تأمین میکردن و میکنند هنوز هم. وارد یه پاتوق میشین، قبل از اینکه بخواین، من عذرخواهی میکنم از شنوندگان که از این اصطلاح متداولی که باور دارم اشتباهی استفاده میکنم، قبل از اینکه به جمع‌آوری که یک به اصطلاح اصطلاح بسیار ناخوشایندی که در این موارد استفاده میشه فکر کنم، بیام ببینم این انسانی که اونجا چه نیازی داره و من چقدر میتونم نیازش رو تأمین کنم. آیا هیچ فکر کردم که در فصل زمستون اگر افرادی هستند که مصرف کنندن به هر شکلی ولی زیر پلها تجمیع شدن یا سرپناهی برای خودشون ندارن، من چجوری میتونم به اینها یه وعده غذا برسونم یا یه جایی برای مراقبت‌های بهداشتی اولیه خودشون فراهم بکنم یا نه؟
خیلی وقتا ای دکتر، ما یه خورده من مردم، منی که دارم رد میشم، یه خورده حتی پیش خودم میگم بذار اینا برن تا ته ته تموم بشن، ته خط تموم بشن، جامعه عاری بشه، اینها در واقع نباشن بهتره. یعنی خیلی وقتا ما نادیده گرفتنمون اینجوریه. ببخشید من دارم میگم، بخاطر اینکه من خودم هم به این موضوع یک زمانی فکر کردم، گفتم که خودش کرده، خود کرده را تدبیر نیست. نه، تموم نمیشه،
تموم نمیشه، تموم نمیشه. هم اعتیاد شیوع داره، هم درصدی اون چیزی که شما عنوان میکنید که حالا عنوان میکنن به عنوان اینکه چهره شهر رو تغییر دادن، درصد بسیار بسیار کمی از مصرف کنندگان هستن. شاید کمتر از 2-3% مصرف کنندگان به اون سمت سوق پیدا میکنن، حتی شاید از اینی که دارم میگم هم کمتر. من عدد رو مطمئن نیستم و دوستان من احتمالا میتونن جستجو کنن و تصحیح بکنن اگر من اشتباه دارم میگم. و واقعیت اینه که باید بپذیریم که این هم بخشی از اون فرایندی که صحبت کردیم. جلوی اعتیاد رو نمیتونیم بگیریم. خیلی خوب، اون ذات بشر، اون سیستم اقتصادی کلانی که دنبالشه، به هر حال همیشه بستر مصرف مواد و بستر اعتیاد رو فراهم میکنه و این بستر همیشه وجود خواهد داشت. حتی شاید بشه گفت که به طور کامل نشه جلوی سیر به سمت اون چند درصد قلیلی که من اشاره کردم رو هم به طور کامل گرفت، ولی میشه برای اونها هم جایگاه انسانی قائل بود، اونها رو هم مراقبت کرد، هم برای اینکه برگردن و هم برای اینکه آسیب کمتری به خودشون وارد کنن. این رویکردهای کاهش آسیبی تو مملکت ما خیلی زود گسترش پیدا کرد، خیلی وسیع گسترش پیدا کرد و خیلی هم موفق جلو رفت. منتها در دهه اخیر، حالا به هر دلایلی که حتما قابل توجیه و قابل بحث هم هست، کمتر بهش پرداخته شد.
یعنی
کمتر بهش بها داده
شد.
یعنی
شما میفهمید که تجربه شده، به نظر میادش که تجربه بدی هم نبوده. چیه؟
یه داستان خیلی سادهش، دقیقا همین چیزی که شما هم اشاره کردید، که این باور توی شاید همین الانم هم که خیلی از مخاطبین دارن این برنامه رو میشنون، فکر کنم من خیلی دارم فضایی و رمانتیک حرف میزنم، ولی این باور توی سطح افراد جامعه به طور عام و خب خیلی از سیاستگزارها و تصمیم‌گیری‌ها به طور خاص وجود نداره که این اون فرد مصرف کننده هم انسان نیست که نیازمند توجه هست.
خب دکتر، میاد آقای در واقع فردی که به هر من میبینم چهره مشخصی داره به من میگه که من غذا نخوردم و برای من غذا بگیر. بعد من تصور میکنم که اگه من غذا بگیرم برای این فرد، همدستش شدم برای تداوم مسیر اعتیادش. خب من متوجهم که همدلانش اینه که اون از من که مواد نخواسته یا پول نخواسته، غذا خواسته. من خب غذا بهش بدم که لااقل بتونه بخشی از نیازهای طبیعی خودش رو برطرف بکنه. من واقعا دو دل میشم که باید چی کار بکنم تو این وضعیت.
موضوع پیچیده است و اجازه بده که اینقدر خوردش نکنیم. یعنی اینقدر ریز بهش نگاه نکنیم که در یک چنین موقعیتی من چه باید انجام بدم.
ولی خب البته من همیشه غذا گرفتم که اینکه چون نمیدونستم، گفتم بالاخره غذا که باید بخوره که این آدم یک موجود زنده است.
ولی به هر حال هستند گروه ها یا کسانی که دارن به صورت علمی با شواهد معتبر و به صورت سیستماتیک و درست این خدمات رو ارائه میدهند. یعنی کلیت این داستان زیر سوال نیست که من در اون لحظه نباید بهش هیچ سرویسی بدم.
منجر به افزایشش نمیشه دکتر؟
شواهد نشون میده که نه. یعنی این دقیقاً یکی از نگرانی‌های بوده که همون سالهایی که سرنگ و سوزن در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گرفته، نه در ایران، در همه دنیا همیشه این نگرانی وجود داشته که خب من اگر سرنگ و سوزن بهشون بدم اینا مصرفشون بیشتر میشه یا تعداد کسایی که مصرف می‌کنن بیشتر میشه. ولی وقتی که مطالعه می‌کنن و پژوهش می‌کنن می‌بینن نه، هیچ اتفاق چشمگیری در این زمینه نیفتاده و نه خیلی باعث این نمیشه که گرایش به سمت مصرف بره. بذار خیلی ساده بگم، من فکر نمی کنم هیچ معتادی صرفا به خاطر اینکه سرنگ ارزان در اختیارش قرار میگیره یا سرنگ مجانی در اختیارش قرار میگیره حاضر باشه مصرف بکنه. یعنی این خیلی جذابیتی نداره
دیگه، نیاز بزرگتری
داره، جذابیتی براش نداره که من بگم دارم حالا یه سرنگ ارزان میگیرم یا سرنگ رایگان میگیرم. بله. و بر اساس اون تشویق بشم که برم سراغ مصرف.
خب این یه جور در واقع سیاست گذاری لازم داره دیگه، یعنی یه جور منش، تغییر منش یا اصلاح منش وجود داره که ما بگیم که این موجودیمون از افرادیه که مبتلا هستن و چون بیمار قلمداد میشن بیمار هستن و بعد براشون جایگاه مشخصی داشته باشه. آیا این جایگاه بعد جایگاه ببخشید زمانمون رو به
اتمام
اختیاری باشه یا اجباری باشه؟ این خیلی مسئله مهمیه، چون من ممکنه که یکی از اعضای خانوادم دوچار شده باشه و من بگم که من باید با هر ضرب و زوری که شده اون رو محبوس بکنم در یه جایی که ترک بکنه و فکر کنم که ترکم کرد برگشتش به عنوان فردی که به لحاظ شیمیایی بدنش پاکیزه شده دیگه بر نمیگرده و میبینم برگشت دوباره. کدوم روش درسته؟
بحث داوطلبانه یا اجباری بودن درمان اعتیاده که از اون به اصطلاح دوگانه هایی است که خیلی راجبش صحبت میشه. من چند تا نکته رو فقط سعی می‌کنم خیلی سریع خدمتتون بگم. اونچه که در مورد درمان اعتیاد انجام میشه، ترجیح بر این است که این فرایند داوطلبانه ای باشد. یعنی اگر من به قصد درمان کردن وارد این مسیر میشم، ترجیح میدهم که خودم این کار رو انجام بدم تا به اجبار. خیلی از مطالعات هم نشون میدن که درمان های اجباری خیلی کمک کننده نیست. اون چیزی که من به عنوان کاهش آسیب دارم ازش یاد میکنم و تعریف میکنم، دیگه درش خیلی مفهوم داوطلبانه اجباری وجود نداره، چون من کسی رو مجبور نمیکنم به اینکه این خدمات رو از من بگیره. من یه خدمات حد اقلی برای برآورده کردن بعضی از نیازهاش رو در اختیارش قرار میدم.
نیازهایی که غیر از اون اعتیادشه دیگه،
یا به نوعی به اون اعتیاد مرتبطه. ببین وقتی من میرم یه غذا میدم به همون فردی که داره مصرف میکنه، درسته که من ممکنه فکر کنم دارم تشویقش میکنم، اما دارم پول یک وعده غذایی رو که اون نمیتونه تامین کنه رو در اختیارش قرار میدم
که کار دیگه ای نکنه،
که اون نره ضبط ماشین رو بدزده. متوجه؟ یعنی به هر حال این قسمت داستان رو دارم برش تسهیل میکنم،
خارج میکنم.
از این چرخه تلاش میکنم از این چرخه بیاد بیرون. بنابراین تو اون فرایندهای کاهش آسیبی معنای مشخصی برای داوطلبانه اجباری شاید وجود نداشته باشه و یکی از اهدافی که رویکردهای کاهش آسیب دنبال میکنن دقیقا همینه که فرد تشویق بشود که به صورت داوطلبانه وارد مسیر درمان بشه. وقتی به سیستم من متصل میشه، حالا من نوعی رو عرض میکنم، به سیستم سیستم کاهش آسیبی متصل میشه، تشویق میشود که بعدا وارد اون فرایند درمان هم بشه به صورت داوطلبانه.
متشکرم از دکتر رضا دانشمند. ما صحبت کردیم راجع به آنچه که تصویر حقیقی یک مسئله است، یک مسئله ای که مسئله یک وجهی نیست، وجوه مختلفی داره، جنبه های مختلفی داره، سیاست گذارها میتونن درش نقش آفرین باشن، من شهروند میتونم درش نقش آفرین باشم، من پدر مادر میتونم ببینم که چیکار باید بکنم. یعنی خیلی وقتا درمانده میشم، بهترین کار اینه که مشورت بگیریم از افرادی که نسبت به این موضوع تجربه دارن برای کاهش آسیب میتونن به ما کمک بکنن. این کلید واژه کاهش آسیب رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. من چون یادم رفته بود در ضمن گفتگو با شما هم میگفتم چی بود اینی که آقای دکتر دانشمند میگفتن، این واژه کاهش آسیب خیلی مسئله مهمیه. یعنی شما آتش سوزی اتفاق افتاده، شما اون کتابای گرون قیمتتون اول میارید بیرون، اول آدمای زنده رو میارید بیرون، بعد به اولویت میدید و به نوعی این کمک میکنه که آسیب کمتر بشه در یک جامعه، در یک خانواده. ممنونم از شما آقای دکتر که مرسی. همیشه کمک میکنید به آگاهی بیشتر ما. سپاسگزارم. احسان،
بحث خیلی خوبی بود، استفاده کردم.
متشکرم. آگاهی رو حد فاصله خودمون با هر چیز ناخوشایندی قرار بدیم. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
خواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمه تو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ آخه چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست و بالم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر
راحت؟ از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
روی زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
همه ی چشم ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه ی گزینه ها رو یک جا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعت آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمیکنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر.
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده برنامه باشگاه گزارشگران جوان. دوستان، امروز جناب آقای دکتر حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و همچنین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نشست خبری خودشون رو برگزار کردن و راجع به برنامه‌ها، اقدامات و تحولاتی که در این ستاد در نظر گرفته شده و انجام شده صحبت‌های مطرح شد. اگر اجازه بدید صحبتی هم من با ایشون داشته باشم. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم. آقای دکتر صحبت بفرمایید. در حال حاضر از اقدامات و عملکردهای ستاد شما در بحث حالا هم مبارزه با مواد مخدر، هم برنامه‌هایی که در نظر گرفتید در اینکه مبارزه بشه، مواد مخدر کشف بشه و اقداماتی که انجام شده، بفرمایید چه برنامه‌هایی دارید؟
عزیزانمون در حوزه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، خب همون با علارغم همه مسائلی که ما در سال گذشته داشتیم، جنگ‌های تعمیدی که وجود داشت، اما بحث مواد مخدر و مبارزه با آن کماکان ادامه داشت، کما اینکه ما حتی 3% افزایش کشفیات داشتیم نسبت به سال قبل. با توجه به تغییراتی هم که در زمینه تولیدات صنعتی مخدر به وجود اومده و روش‌هایی که قاچاقچیان به کار می‌برن، خب اینم به هر حال یکی از مشکلاتی که عزیزان ما الان دارن با روش‌های جدید در کمیته‌های مربوطه بحث رو دنبال می‌کنن. در حوزه‌های درمان حالا برنامه‌های اساسی هم وجود داره، چه برای مراکز ماده 16 که عنوان مراکز امید و زندگی طراحی شده، نقشه‌ها آماده شده. اگر ما بتوانیم ان شاءالله در آینده مراکز امید و زندگی رو در سطح کشور گسترش بدیم، میتونه یک نظام و یک سازماندهی کاملی در کشور ایجاد بکنه. در حقیقت هم مدیریت کار، هم خروجی کار، هم ارزشیابی کار قابل توجه خواهد بود و هم پوشش بده در سطح کشور. اینی که ما تاکید داریم با محوریت شهرداری‌ها باشه، هم به لحاظ آمایشی که ما در سطح کشور شهرداری‌ها دارن، هم به لحاظ وظایف قانونی که دارن، میتونه همین گرمخونه‌هایی که الان می‌ذارن برای افراد بی‌سرپناه در قالب مراکز امید و زندگی متناسب با هر شهر در آینده اتفاق بیفته.
آقای دکتر، در خصوص کشفیات مواد مخدر هم به یک موارد اشاره کردید، تا الان چقدر موفق بودید؟ آیا راه‌های جدیدی که بتونید کشفیات بیشتری داشته باشید رو داشتید؟
ببینید، کلاً ایران به لحاظ مبارزه با مواد مخدر واقعاً موفق بوده. اینو ما نمی‌خوایم شعار بدیم، سردمدار مبارزه بوده ایران و امروز هم با توجه به تخصصی که نیروها دارن و با اهتمامی که هم دستگاه قضایی داره، هم در ضربه زدن به بنیان‌های مالی، هم شناسایی بانک‌ها، هم اقداماتی که در مرزها سیر تکاملش داره طی می‌کنه، یعنی شما هر چی ما می‌دیم جلوتر کنترل مرزهامون داره بهتر میشه، بیشتر میشه، و هم اقدامات تخصصی که پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی دارن، در این زمینه می‌تونیم ادعا کنیم با عدد و ارقام و بررسی‌های تخصصی که ایران در حوزه مبارزه جزء کشورهای برتره.
و در پایان هم یک اشاره میکنید در خصوص تعاملت با دیگر کشورها، هم در بحث این که انتقال بدید راه و روش و عملکردهای خودتون رو در بحث مبارزه و اینکه حالا موارد دیگه.
اصولا اونا در مناسبات دو جانبه پلیس، حالا در سطح UNODC هم که اصولا گزارشات داده میشه، بله این هم در سطح خودش انجام میشه.
دوستان، صحبت های جناب آقای دکتر حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر رو در حاشیه برگزاری نشست خبرشون شنیدیم. ممنون که شنونده بودید. هادیان باشگاه گزارشگران جوان، خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن. سمت
لابد از باتری شد، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت aski.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
می‌نویسم عشق
شاهده همیشه یه جوری رفتار کردیم، حتی نسبت سعی هم این بوده، نسبت به سینه زنان، نسبت به مردمی که میان میرن مهمانن، حالا هرچی که هست اون جوری رفتار بکنیم که دوست داریم با امام حسین اونجوری سرویس بدیم. حتی مثلا به بچه که چای میدن میگیم ما یه جوری چای بدیم که انگار داریم به دست امام حسین چای میدیم.
چشم سیاهه نور عالم اینه، هرچی دارم از این پرچم حسینه، پرچم سیاهه دور کردم. این شبا منو ببین جدی روزه های تو دور گردم. آقا دور سرت بگردم، دور سرت بگردم، حسین یعنی ماه شام تار دنیا، حسین یعنی دریای عشق تو دلها، حسین یعنی ماه شام تار دنیا، حسین یعنی دریای عشق تو دلها، حسین یعنی آقا علی عبدالله یا
قصه امام حسین شروع شدنی نیست، قصه امام حسین هست، از یه جای شما بهش وصل میشه.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ست، این که شهریست که جانم همه فرمانه‌ست، هر کجا میگذرم جلوه مزانه‌ست، ما ندانیم چه سریست که در خانه‌ست. این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ دل هر کس که حسین است ز خود بی خبر است، کشته از همه کس زنده تر است، کشته عشق حسین از همه کس زنده تر است. این حسین کیست؟
حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین